شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حبیب الله. قرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
قرسمان پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ،
تربیتی.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگر.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
متأثر تاریخ اسلام،
منابع تاریخی که معتبر هستند.
قرسمان هر روز ساعت 18،
اهدنا بالصراط المستقیم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه او؟
حسین جان من غم مخور که من خریدار
شفم حسینم، دور از وطن حسینم.
ای سلسله دار عشق، ای کهنه بهار عشق، من پیر غلام تو در لیل و نهار عشق.
پیر غلامان
ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
مرشد غلامرضا سجده‌پور، اندلیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، ای خدایی که بجز تو ملک العرش، ندانم بجز از نام تو نامی نسزاید به زبانم.
فقط تنها کسی که مانده الان از قدیمی و منم.
من خون دل اگر دید از خون تر دارم، دردها بر دل از این چرخ ستم گردارم. از دلم دست بدارید که صد نشتر غم، در دلت ماتم دل گوشه در دارم.
همینجا حسین ماوان مسجد نواب پابق سینه‌دنی اینجا بود بیشتر.
پیرین شای ما به این و برم رول علای علی لای خلطان و خیل ای اثرم رول علای علی لای خاک عالم بی و اثرم رول علای علی لای.
من فقط شفاعت روز قیامت از امام حسین میخوام. عمر همینه میگذره، اما عمل نمیگذره، عمل زخم میشه. قرآن ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. رقیب و عتید دو ملکه، یکی سمت راست یکی سمت چپ. من باید هر جای دعوت میکنن اول قدمم برای خودم باشه. منبر رفتن کار مشکلیه، کار همه کسی نیست. یکی میخواد که اشعارای صحیح عرفانی بخونه، مردم جذب قلوب بشن. لقای 4 سالش بود در میان خرابه، از کرد اما مگر ما خانه نداریم؟ فرمود چرا، ما خانه داریم، خانمان مدینه است. فرمود پدرم، فرمود پدرت به سفر، یعنی سفر آخرت، پدرت به سفر رفت. اما مگر کسی که سفر رفت بر نمی گردد، مگر که شام یتیمان سحر نمی گردد. این نازدانه اونقدر در اون میان خرابه گریه کرد، یک وقت دیدن جانش قربان سر بریده پدر کرد. اما سادات زینب خاتون در همون خرابه این نازدانه را دب کرد که الان زیارتگاه تمام مسلمین رو مؤمنین است. اونجا من خواندم، اون موقع تو همون خرابه دفنش کردن. اون موقع خرابه بود، خرابه تو خاک. این معجزه، این معجزه امام حسینه که دخترش تو خرابه دب کردن. خرابه الان شده زیارتگاه تمام مؤمنین و مسلمین از راه دمه زوار زیاد.
سلام اون آقایی که خود و یاران و عزیزانت در راه دین خدا شهید گردیدن، نه یاوری، نه برادری، نه علمداری بعد از قتلش. اهل بیتش را به جای تسلیت، به جای محبت 40 منزل از سیری بردن، شهر به شهر، دیار به دیار، تا وارد شام بلا کردن. در میان خرابه آنها را مکان دادن، روزها از گرما و اذیت، شبها از برودت نا علال خصوص رقیه امام حسین.
آی مرامود گلشن اینجا پر از گمال، پر از سر و پر از نسرین و سنبول. آی آی آی
و این گونه است که عشق چون عشق در جهانی از احساس و وفاداری منتشر میشه. عشق چون فرات تشنه لب همبار جاری است و سال تا سال در دلهای زمینیان دوام است. تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی، همسر سردار شهید حاج حسین همدانی نوشته شده. در برنامه قبل شنیدید که بعد از ماها دوری همسر و دختران حاج حسین برای دیدار اون به دمشق رفتند. شهر جنگ زده و گوشه گوشه اون پر بود از آثار تکفیری ها. حاج حسین همسر و دخترانش رو به ساختمونی توی یکی از محله های دمشق برد. ابو حاتم که جوانی شیعه و لبنانی و همراه حاج حسین بود، وضعیت دمشق رو برای همسر و دختران حاج حسین توضیح داد. و حالا ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار در قسمت دوم. ابو حاتم از اوضاع ناامن دمشق گفت. همین که پروانه از اوضاع حرم حضرت زینب پرسید، ابو حاتم ساکت شد و حرفی نزد. پروانه که از سکوت ابو حاتم فهمید حرم حضرت زینب هم از دست تکفیری ها در امان نیست، توی فکر فرو رفت و با خودش گفت:
خدا را شکر که تو این اوضاع و احوال غربت خانم زینب کبرا، حسینو که برای دفاع از حرم اومده تنها نذاشتم.
پروانه با این فکر خواست دوباره درباره حرم سوال کنه که ابو حاتم حرفو عوض کرد و گفت: توی مسیر آمدن به فرودگاه از حاج آقا پرسیدم چرا زن بچه هاتون توی اوضاع بحرانی به دمشق میارید؟ حاج آقا جواب جالبی به من دادن.
چی گفتن؟
گفتن اتفاقا همین سوال آقای بشار اسد دیروز ازشون پرسیده. حاج آقا گفتن در جواب بشار اسد گفتن که من پیرو مکتب امام حسینم، حضرت سید شهدا همه هستیشون از زن بچه و برادر خواهر گرفته تا دختر 3 ساله به کربلا بردن تا همه بدونن که ایشون از هیچ چیزی برای نجات مردم دریغ نمی کنن. با شنیدن این حرف پروانه توی فکر رفت.
عجیبه، بعد از 36 سال زندگی مشترک با حسین چقدر کم میشناسمش. عجب روح بزرگی داره، منم باید تلاش کنم که هم سفر واقعیش بشم.
ها حاج حسین که خیالش از بابت اسکان همسر و فرزندانش راحت شده بود، آمادگی رفتن شد. زهرا و سارا پشت پنجره ایستاده بودند و از بین پرده کرکره به کوچه و خیابون نگاه می‌کردند. حاج حسین خواست حرفی بزنه که صدای رگبار بلند شد. همه حتی ابو حاتم روی زمین دراز کشیدند. گلوله‌ها به دیوار مقابل خونه سه طبقه خورد. زودتر از همه زهرا بلند شد و با هیجان گفت:
بابا به ما هم اسلحه بدین.
من میدانم که مادرتان دوتا شیرزن مثل خودش آورده سوریه، ولی هنوز زوده که شما اسلحه به دست بگیرین. فقط اینجا خیلی باید مراقب باشین، چون این اطراف پر از تکتیراندازه که با قناسه منتظر فرصتن برای هدف گرفتن شما.
حاج حسین انگار که نکته مهمی یادش افتاده باشه رو کرد به پروانه و سیم کارتی عربی از بین محتویات جیبش بیرون آورد و گفت:
بیا محض احتیاط پیشت باشه، اما تا جایی که ممکنه نباید از تلفن همراه استفاده کنی. تکفیری‌ها شبکه نفوذی قوی دارن، برای همین مجبوری مدام شماره تلفن و محل استقرار و حتی پلاک ماشینامون عوض کنیم.
حاج حسین وقت رفتن دور از چشم سارا و زهرا و طوری که پروانه ببینه کلت و نارنجکی گذاشت زیر مبل و با ابو حاتم رفتن. پروانه و دختراش موندن با خونه ای پر از غربت و دنیایی پر از دلهوره برای سالم برگشتن حاج حسین. پروانه برای اینکه فکر و خیال اذیتش نکنه و دختراش هم کمتر نگران پدرشون بشن، تصمیم گرفت با کمک اونا خونه رو دوباره و این بار با سلیقه زنانه بشینه. موقع کار کلت و نارنجکی رو که حاج حسین زیر مبل گذاشته بود مخفیانه و دور از چشم سارا و زهرا برداشت و بالای کمد پنهان کرد و با خودش گفت:
از سال 59 و آموزش های نظامی که تو سپاه دیدم دست به اسلحه و اینجور چیزا نزده بودم. امیدوارم بازم پیش نیاد که دست به اسلحه و اینجور چیزا بزنم.
کارها که تمام شد، سارا و زهرا که معلوم بود حوصله‌شون سر رفته رو به مادرشون کردن و یکی گفت:
مامان اجازه بدیم بریم بیرون ببینیم این دور اطراف چه خبره.
بابا و ابا حاتم که گفتن چه خبره؟ کجا میخواین برین تو این مملکت غریب؟ مگه پدرتون نگفت اینجا خیلی باید مراقب خودتون باشین؟
زهرا که سر نترس و روحیه ماجراجویی داشت گفت:
اما اینجا که کسی ما رو نمیشناسه، قول میدیم مراقب خودمون باشیم، انشالله که اتفاقی نمیفته.
سارا خواست دنباله حرف زهرا رو بگیره که با صدای رگبار بلند شد. صدا اونقدر نزدیک بود که شیشه ها رو لرزون. کم کم صدای تیراندازی بیشتر شد، ساختمون میلرزید. پروانه سیم کارت عربیو که حاج حسین به اون داده بود توی گوشی گذاشت و روشن کرد، اما تماس نگرفت. هنوز نمیدونست کوچه ای که ساختمون محل سکونتشون درونه از چند طرف محاصره شده، اما دلش شور میزد. برای اینکه آروم بشه به قرآن پناه برد. قرآن رو باز کرد تا بخونه. زهرا و سارا بی خیال تیر و تیربار پشت پنجره ایستاده بودند و با خونسردی از بین شکاف پرده کرکره مردان مسلح رو میدیدند. پروانه رو به اونا کرد و آروم گفت:
از پشت پنجره برین کنار، مگه اومدین سینما؟
ما و شما تو جنگ صحنه درگیری زیاد دیدین، خب اجازه بدین ما ببینیم دیگه.
اما اون از دست تو سارا.
پروانه به سمت سارا و زهرا رفت، دست اونا رو گرفت و نشوند، بعد زل زد تو چشمشون. تو نگاهشون اثری از ترس نبود.
سارا، زهرا، خوشحالم که دخترای شجاعی مثل شما دارم، اما باید مراقب باشید و بدونید که ما برای دیدن این صحنه ها نیومدیم اینجا، اومدیم پیش بابا که...
هنوز حرف پروانه تمام نشده بود که صدای انفجاری بلند شد. پروانه یاد بمباران پادگان ابوذر سرپل ذهاب در سال 63 افتاد و چند نفری که با موج انفجار از طبقات ساختمون کف خیابون پرت شده بودند. با خودش گفت:
نکنه با انفجار بعدی همون بلا سر دختران بیاد.
پروانه با این فکر رو کرد به سارا و زهرا:
پاشین بریم طبقه پایین.
سارا و زهرا که از لحن محکم مادرشون متوجه خطر شده بودن زود راه افتادن سمت در. پروانه دور از چشم دختراش کلت و نارنجک رو از روی کمد برداشت و زیر چادرش مخفی کرد. اون به سمت در رفت و با خودش گفت:
آخه تو این معرکه با یه کلت و یه نارنجک چی کار میشه کرد؟ بهتره برش گردونم سر جا. اما نه، حتما حسین صلاح من و بچه ها رو بهتر از من میدونست که این کلت و نارنجک رو بهم داد.
پروانه با این فکر از پله‌ها پایین رفت. سارا و زهرا جلوتر از اون به طبقه همکف رسیده بودند. کمی که گذشت پروانه هم پیش اونا رفت. سرایدار با احتیاط در خونه رو نیمه باز کرده بود و توی کوچه سرک می‌کشید. گوشه حیاط چند مجروح دراز کشیده بودند. پروانه جلو رفت. نمی‌دونست اون مجروحا کدوم طرفین. معلوم بود همون سرایدار اخمو در رو بروشون باز کرده. بین اون شلوغی تلفن همراه پروانه زنگ زد. سری به صفحه گوشیش نگاه کرد. شماره حاج حسین بود. پروانه با دیدن اسم حسین کمی آروم شد. گوشی رو برداشت. حاج حسین بی مقدمه و تند و با عجله گفت:
اطراف ساختمان کاملا محاصره شده، برید کف اتاق دور از پنجره ها و پشت مبل بشینید.
اون دو تا تیکم که گذاشتم زیر مبل دم دستت باشه.
فرصت نشد که پروانه بگه اومدیم طبقه پایین، فقط پرسید
سرایدار با ماست؟
آره خیالت راحت.
صدا قطع شد. سارا و زهرا با کنجکاوی به مادرشون نگاه میکردن، منتظر بودن حرفی بزنه. پروانه گفت
پدرتون بود، میگفت اوضاع اصلا خوب نیست، باید تو همون طبقه بالا بمونیم.
هر سه برگشتن طبقه بالا. کف اتاق پشت مبلی که نزدیک دیوار و از پنجره ها دور بود شونه به شونه هم نشستن. صدای تیر و انفجار و فریادهای عربی از دور و نزدیک شنیده میشد. پروانه نگران حاج حسین بود که نمیدونست کجاست و چی کار میکنه. از طرفی نگران جون دختراش بود که هیچ اثری از ترس توی نگاهشون نبود. هر دو با هیجان گوش تیز کرده بودند و صدای درگیری ها رو میشنیدن. ساعت 11 شب صداها قطع شد. هنوز زمان زیادی از آروم شدن اوضاع نگذشته بود که حاج حسین سراسیمه و نفس زنان از راه رسید. سر صورتش خاکی بود.
سلام حاج خانم.
سلام حسین آقا، عجب جلسه خوب و پرباری داشتین. مثل اینکه پذیرایی جلسه هم خیلی عالی بوده. فقط فکر کنم میوه‌هاشو نشسته بودن، چون بدجوری گرد و خاک رو سر صورتت نشسته.
سارا و زهرا ریز خندیدن، اما حاج حسین که انگار لبخند همسر و دختراشو ندیده بود جدی گفت
اصلا به جلسه نرسیدم، اوضاع خیلی به هم ریخته. از وقتی که هامون از این منطقه گذاشتیم بیرون، تکفیری ها ریختن این دوروبر، همه جا رو محاصره کردن. ما هم خیلی سعی کردیم که بیایم پیش شما. سه بار تا نزدیک کوچه آمدیم، اما هر سه بار عقب زدنمون. حتی یه گوله RPG هم به طرف ماشین شلیک کردن که البته به خیر گذشت. الان اوضاع کمی آرام شده، اما این آرامش قبل از طوفانه. الان دیگه اونا همه جا هستن، اعلام کردن تا دوشنبه کل دمشق میخوان بگیرن. با این وضع اصلا صلاح نیست شما اینجا بمانید، باید زودتر برگردیم.
چی؟ برگردیم؟ کجا برگردیم؟
یه پرواز فوق‌العاده فردا ایرانی‌ها رو برمیگردن تهران.
ما برای تفریح نیومدیم اینجا که تا تقی به توقی خورد برگردیم. اومدیم کنارت باشیم حسین، بر نمیگردیم.
سارا نگاهی به خواهر زهرا کرد و گفت
حق با مامان بابا، ما میمونیم.
امروز صبح که ما از تهران میومدیم شما میدونستی اینجا چه وضعی داره، با این حال گفتی بیاین، مگه نه؟ حتما میدونستی حسین، با این حال گفتی بیاین.
حاج حسین که خیلی به خودش فشار آورده بود جدی و محکم حرف بزنه تا همسر و دختراش برگردن ایران، مکسی کرد و با لحن مهربان همیشگیش گفت
باشه بمانید، اما حداقل چند روز برید بیروت، اوضاع که آرام‌تر شد برگردید.
لحن مهربان و محبت آمیز حاج حسین پروانه رو راضی به رفتن کرد، اما راضی کردن زهرا و سارا راحت نبود. زهرا با اینکه 25 سالش بود خیلی به پدرش وابسته بود. اون رو کرد به پدر و گفت
شما هم با ما میایین بابا؟
حاج حسین دست زهرا رو گرفت و گفت
دخترم کار من دست خودم نیست.
زهرا ساکت بود و حرفی نمیزد. این بار سارا با لحنی جدی که التماس در اون موج میزد گفت
پس ما هم از اینجا تکون نمیخوریم بابا.
حاج حسین که اصرار بچه‌ها شدید به سوال چند دقیقه قبل پروانه جواب داد
آره حاج خانم، من میدانستم اینجا چه خبره، آگاهانه از شما خواستم بیاین دمشق. حالا هم یه جابجایی تاکتیکی میکنی، مثل جابجایی یه رزمنده.
سارا گفت
یا شما هم باید با ما بیاین یا ما هم همینجا میمونیم بابا.
حاج حسین که دید دخترش راضی به رفتن نمیشن گفت
حالا که اینطور شد مجبورم گوشه ای از اتفاقات چند روز گذشته رو براتون تعریف کنم.
پروانه و سارا و زهرا سرپا گوش شدن و منتظر تا حاج حسین براشون از اتفاقات چند روز گذشته دمشق بگه. عزیز تا فردا و ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار، خدا نگهدار.
قدم قدم پای علم السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. به پا خیز و دلت را به نسیم بسپار تا بار دیگر همراه با ملائک قدم قدم در کربلای حسینی زائر تربت عشق شدی. خدمت به زائرین اربعین حسینی در مسیر پیاده روی نجف به کربلای معلا، موکب مردمی بانوان فاطمی در عمود 1222، میزبان بانوان و کودکان اربعینی است. برای آشنایی با خدمات بیشتر به آدرس بانوان فاطمی .ir مراجعه فرمایید.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. از برنامه شاخص در خدمت شماییم تا یکی دیگه از موضوعات اقتصادی رو از دیدگاه رهبر معظم انقلاب بررسی کنیم. امروز می‌خوایم درباره مهارت آموزی و کارآفرینی از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی صحبت کنیم. امیدواریم فرصت داشته باشید و تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم. امروز کارآفرینی معناش اینه. گفتن دوستان، درست گفتن، گفتن ما تحریما رو دور میزنیم. بنده هم یقین دارم ملت ایران و مسئولین کشور تحریمها رو دور میزنن، تحریم کنندگان رو ناکام میکنن، مثل موارد دیگری که در سالهای گذشته در زمینهای سیاسی بود. یه اشتباهی کردن، یه حرکتی انجام دادن، بعد خودشون مجبور شدن برگردن یکی یکی عذرخواهی کنن. چند مورد یادتون هست لابد دیگه، حالا جوونا نمیدونم، در این 10-20 سال اخیر از این کارا چند بار انجام دادن. این دفعه هم همینجوره. البته تحریم برای ما جدید نیست، ما 30 ساله تو تحریمیم. همه این کارهایی که شده است، همه این حرکت عظیم ملت ایران در فضای تحریم انجام گرفته، بنابراین کاری نمیتونن. خب ولی این دلیلی است برای همه مسئولان و دلسوزان کشور که خود رو موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینی، به پررونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم که کشور ایران حقیقتا امروز یک کارگاه عظیمی است. همه خودشون رو باید موظف بدانند.
مقام معظم رهبری درباره اهمیت کارآفرینی و مهارت آموزی فرمودند: یک مسئله هم مسئله مهارت آموزی است که من قبلا هم روی این تکیه کردم، یعنی یافته های علمی را در عمل پیاده کردن و تحقق دادن و این را به دانش آموز و جوان و دانشجو یاد دادن که البته مرکز اصلیش آموزش و پرورش است، یعنی از دبیرستان باید شروع بشود، از مدرسه باید شروع بشود. اگر روح مهارتیابی در جوان زنده شد، یعنی یاد گرفت که یافته علمی را بتواند تحقق عملی ببخشد، آن وقت این خیلی برکات در آینده خواهد داشت. عزیزان، برنامه شاخص رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. صحبت درباره مهارت آموزی و کارآفرینیه. کارآفرینی یعنی خلق ارزش جدید مادی یا معنوی از طریق تلاش متعهدانه، با در نظر گرفتن خطرهای ناشی از اون. بر اساس بیانات مقام معظم رهبری لازمه همه مسئولان و تصمیم گیران به این حوزه توجه ویژه‌ای کنن تا اقتصاد دغدغه اصلی همه باشه و به راهکار اصلی درمان یعنی کارآفرینی در همه زمینه‌ها توجه بشه.
من مسئله اشتغال رو هم مطرح کنم. مسئله اشتغال یک مسئله وسیع‌تری از مسئله کارگری است. اگر اشتغال رو توانستن مسئولین ما در داخل کشور به شکل مناسب تأمین بکنند، آسیب‌های اجتماعی هم کم خواهد شد، مشکلات گوناگون جوانها کم خواهد شد، آفت‌های فراوانی که وجود دارد که ناشی از بیکاری و بیکارگی است اینا کم خواهد شد. این همه هزینه می‌کنیم ما برای مواجهه با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر و امثال اینها. بخشی از اینا ناشی از وجود بیکاری است، وجود بیکاران است، نبود اشتغال است. مسئله اشتغال خیلی مهم است، در درجه اول است. و عرض کردیم بین اشتغال و تولید ملی ارتباط وجود دارد. اگر ما بخواهیم اشتغال در کشور به وجود بیاد، باید به تولید ملی اهمیت بدیم. تولید به معنای عام کلمه، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، تولید خدمات، همه اینها باعث مورد توجه قرار بگیرد، برنامه ریزی بشود برای اینها.
رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند سرمایه گذاری و کارآفرینی کاری بزرگ و نوعی عبادت است. ایران بزرگ امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد تا همچون عقابی تیز پرواز در فضای پیشرفت و آبادانی و افتخار اوج گیرد. ایران امروز به کارگاه بزرگ تلاش و ابتکار و نوآوری تبدیل شده است، اما این واقعیت تنها گام اول از روند پیشرفت و سرافرازی کشور است. دو دلیل اساسی یعنی آمادگی کشور برای جهش و فشار اقتصادی دشمنان ثابت می کند که ایران بیش از هر دوره دیگر به کار و کارآفرینی احتیاج دارد.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
برای بهبود شرایط کشور و سهولت بخشیدن به امور کارآفرینان باید مسیر انجام دادن کارها ساده تر بشه.
یک همکاری دو جانبه واقعی میان نیروی کار و سرمایه گذار که اصطلاحاً کارفرما گفته میشه به او، میتوانه تولید و ارزش افزوده رو افزایش بده. یه همکاری مشترک از سوی کارگر و از سوی کارفرما یا سرمایه گذار. نیروی کار و کارگر مهارتش رو، احساس مسئولیتش رو افزایش بده، دقتش رو افزایش بده و با مسئولیت بیشتر کار بکنه. کارفرما سهم نیروی کار رو از عواید بنگاه اقتصادی افزایش بده. این یکی از چیزهایی است که لازمه. دیدم شکایت میکنن دوستانی از بعضی از مسبباتی که نظرات کارگر در اونها ملاحظه نشده. خیلی خوب، این مقررات حتما با نگاه عادلانه بایستی تنظیم بشه و مسئولین بنگاه ها هم به این نکته توجه بکنن. بنابراین ما در سیاست های اقتصاد مقاومتی همین رو گفتیم، یعنی این همکاری این دو. اون وقت در این صورت این دو، یعنی هم کارگر و هم کارفرما، مشترکاً ستون اصلی ایجاد رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی رو تشکیل میده.
همچنان با برنامه شاخص از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. کارآفرینی یکی از موضوعاتیه که در عرصه اقتصادی هر کشوری لازمه و خوب از جنبه‌های مختلف بررسی بشه. ما در برنامه شاخص دیدگاه‌های مقام معظم رهبری رو درباره مسائل مختلف اقتصادی